أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به طواف النساء در عمره مفرده بود. عرض کردیم برخی از روایات مفادشون عدم وجوب طواف نساء هست در عمره مفرده. عمده اینها چهار روایته که این روایات رو ابتدا مطرح میکنیم، بعد بحث سندی میکنیم. روایت اول روایت زراره بود: اذا قدم المعتمر مکت و طاف و سعا فان شاء فلیمز على راحلته ولیلحق به اهله، که این رو دیروز مطرح کردیم که در این روایت سخن از طواف النساء به میان نیامده. روایت دوم روایت محمد ابن سنان هست که داره العمرة المبتولة یطوف بالبیت و بالصفا والمروه ثم یحل، یعنی ثم یقصر او یحلق ثم یحل، فان شاء ان یرتحل من ساعته ارتحل ارتحل. اینجا هم سخن از طواف نساء به میان نیامده. روایت سوم روایت ابی خالد مولا علی ابن یقطین هست: قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء قال لیس علیه طواف النساء. روایت چهارم صحیحه معاویه ابن عمار در قضیه حجت الوداع داره که ان النبی صلی الله علیه و آله رجع الی منا فاقام بها حتی کان الیوم الثالث من آخر ایام تشریق، روز سیزدهم ایام تشریق، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم هست. ثم رمى الجمار، روز سیزدهم که واجب نیست حجاج بمانند در منا ولی مستحب هست، اگر ماندن تا غروب آفتاب شب سیزدهم شد اون وقت واجب میشه که تا صبح بمونن، بعد رمی جمار بکنند و همون صبح اگه دوست داشتن از منا میتونن خارج بشن. بعد داره که حضرت روز سیزدهم رمی جمار کردن و خارج شدن از منا. فقالت عایشه یا رسول الله ترجع و نساء و که به حجت و عمرت من و ارجع و به حجت هووهای من هم حج به جا آوردن هم عمره، ولی من فقط حج به جا بیارم. فاقام بالابته، حضرت وارد مکه نشدند، در ابته چادر زدن. ابته همین شارع معابده که الان میگن معابده فعلی، که راه به منا هست، بیرون مکه بوده، مکه زمان پیغمبر تا عقبت المدنیین بوده، بعد ابته بوده، از ابته میرفتن منا. الان ابته داخل در مکه شده، همینی که الان معابده هست. خب حضرت وارد مکه نشدند و بعث معها عبدالرحمن ابن ابی بکر الی تنعیم فاحلت بعمره ثم جاءت. چون عایشه حائض بود عدول نکرد از حج افراد به عمره تمتع. حج افرادش تمام شد، حضرت طبق خواسته خود عایشه او رو فرستاد تنعیم، احرام بست به عمره مفرده. ثم جاءت و طافت بالبیت و صلت رکعتین عند مقام ابراهیم و سعت بین الصفا والمروه ثم اتت النبی فارتحل من یومه. حضرت هم همون روز حرکت کردن به طرف مدینه و لم یدخل المسجد، نه وارد مسجد الحرام شدن و لم یطوف بالبیت، نه طوافی کردن. حضرت اصلا بعد از منا روز 13 که از منا آمدن وارد مکه نشدن. روز 14 روز 13 از منا آمدن ابته، اما نداره که همون روز 13 محرم شد عایشه. خب شاید شب شد، شب 14 از تنعیم محرم شد، چون تا تنعیم رفتن هم طول میکشید، فاصله داشت تا برن تنعیم. خب ممکنه شب میشده، شب 14 دیگه مشکلی نداره احرام از برای عمره مفرده، ایام تشریف گذشته. خب اینم در روایت هیچ طواف نساء مطرح نشده. اگر طواف نساء میکرد عایشه، طبع قضیه این بود که امام علیه السلام بیان کنه، و از اون طرف طواف نساء نکردن عایشه هم به خاطر عدم تعلیم پیامبر بوده، و الا امام نقل نمی کرد این جریان را به عنوان جریان حجة الوداع پیامبر. تذکر می داد که عایشه نافرمانی کرد، طواف نساء به جا نیاورد، یا اگر طواف نساء به جا آورده بود حضرت می فرمود که طواف نساء به جا آورد. خب این 4 روایت. اما از جهت سند، روایت اول سندش اینه: کلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن زراره. در سند این روایت 3 هستند که نیاز به بحث دارند. یکی حسین ابن محمده، یکی معل ابن محمد، یکی حسن ابن علی. اما حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران اشعری است، توثیق خاص نداره، ولذا آی خویی فرموده چون در تفسیر قمی اسمش آمده و علی ابن ابراهیم قمی هم در اول تفسیر گفته که ما اون چرا که ثقات و مشایخ برای ما روایت کردن نقل میکنیم، پس حسین ابن محمد جزء ثقات هست. خب ما قبلا مناقشه کردیم در توثیق عام در تفسیر قمی، ولی راه دیگری وجود داره برای توثیق حسین ابن محمد، و اون اینه: حسین ابن محمد هم از مشایخ کلینیه که حدوداً 859 روایت کلینی از حسین ابن محمد بلا واسطه نقل میکنه. خب شما ببینید، کلینی که اول کتاب کافی میگه ارجو که این کتاب من کتابی باشه که مشتمل که عمل بشه به آن و مشتمل باشه بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام. میاد کتابش رو مملو بکنه از احادیث یک شخص ضعیف، چون نمیشه بگیم مجهول، شیخ کلینی بوده، بیاد اگر حسن ظاهر نداشت، چون شخص مجهولی نبود پس سوء ظاهر داشت، و سوء ظاهر داشت، کلینی میاد کتابش رو از اعتبار بیاندازه با نقل کثیر از این شخص، ما اطمینان پیدا میکنیم. این اطمینان از اون همون علمه، ما علم پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم که این حسین ابن محمد حسن ظاهر داشته پیش کلینی. این یک را علم پیدا میکنه. راه دیگه اینه که حسین ابن محمد جزء مشایخ بلاواسطه ابن قولوی هست. ابن قولوی صاحب کامل الزیارات یک عبارتی داره در دیباجه کامل الزیارات، ما از این عبارت وفاقا لسید صدر توصیق مشایخ بلاواسطه ابن قولوی رو میفهمیم. آی خویی در گذشته توصیق عام میفهمید، هم نسبت به مشایخ بلاواسطه ابن قولوی، هم نسبت به بقیه رجال سند روایات این کتاب، ولی بعدن ایشون اواخر عمر شریفشون عدول کردن، فرمودن اکس انقدر روایت مرسل هست اون کتاب، روایت از ضعفا هست که نمیشه ما بگیم که ابن قولوی میخواد توصیف کنه تمام سند این کتاب را، مجاهیلن، اصلا ابن قولوی اینها را نمیشناسه، مراسیل معلواستن. عایشه در سند برخی از این روایات هست. حالا یکی از بزرگان فرموده بود عمر سعد هم هست قاتل الحسین، اما اشتباه کرده بود، این عمر سعد قاتل الحسین نیست در کامل الزیارات، این عمر سعد یکی از روایات که از عمرو بن شمر نقل میکنه. این عمر سعد این در از در معاصر با امام هادی و امام عسکری علیهم السلام اون حدودها بوده. عمر سعد در کتاب مبانی، در کتاب مبانی منهاج الصالحین، یعنی صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین، فرمودن که در کامل الزیارات از عمر سعد هم نقل کرده. نه، این عمر سعد غیر از اون عمر سعد که قاتل امام حسین بود و خلاصه، ولی از عایشه نقل کرد. ولذا خویی فرموده بود نمیشه که این توصیق عام باشه، پس معتقد میشیم به توصیق مشایخ بلاواسطه. آی سیستانی فرمودن نه، توصیق مشایخ بلاواسطه هم ما قبول نداریم، خب عبارت رو بخونیم ببینیم تو این دعوا حق با کیه. عبارت اینه: داره که وقد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنا، یعنی در زیارات، ولا فی غیرهی، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یأثر ذالک عنهم غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم. این عبارت دیباجه کامل الزیارات. خب مرحوم صاحب وسائل و آقای خویی استظهارشون از این عبارت توثیق آب بود که این روایت می‌فرماید که این عبارت ما وقع لنا من جهت استقاط من اصحابنا را من نقل می‌کنم. اطلاق دار چه مشایخ بلا واسطه چه محل واسطه ثقات باید باشن تا من حدیثشون رو نقل کنم. آقای خویی به قرینه خارجیه برگشت و الا استثارش از این عبارت همون استثار صاحب وسائل بود. به نظر ما این عبارت ظهور نداره در مشایخ محل واسطه. چرا؟ برای اینکه ابن قولوه کتابی نوشت در زیارات ائمه به نام کامل الزیارات، یعنی کتابی که تمام زیارات در آن هست، نگران بود که مبادا افرادی حدیثی در رابطه با کیفیت زیارت ائمه پیدا کنند بعد بگن خب آقای ابن قولوه شما که گفتی کامل الزیارات، ما مجبور شدیم یک مستدرکی برات بنویسیم، زیارت هایی هست در کتاب شما نیست. ابن قولوه تعبیر میکنه لا نحیطو بدان وقد علمنا، شما ما میدانیم که ما احاطه نداریم به جمیع اون چه که از ائمه، چه در رابطه با زیارات چه در رابطه با غیر زیارات نقش شده، ما احاطه نداریم به همه اینها. لکن اون چه که از جهت ثقات از اصحاب به دست ما رسیده اونها رو نقل میکنیم و به اونها احاطه داریم. خب بحث روایت نیست، بحث احاطه است. میگه من چه میدونم که یک راوی گمنام در یک شهری یک حدیثی در رابطه با زیارت امام حسین داره؟ خب من اطلاع ندارم، من احاطه ندارم به همه روایات در باب زیارات ائمه، لکن اون چه که از جهت ثقات از اصحاب ما به دست ما رسیده است. خب این آیا مراد اینه که ما احاطه نداریم به اون چه که به اون روایاتی که یکی از رجال سندش ضعیفه؟ یعنی ابن قولوه میگه مشایخ من اگر یک حدیثی رو نقل بکنن از یک انسان ضعیف، من به این احاطه ندارم؟ مشایخ خودت نقل کردن، چطور احاطه نداری؟ میخواد بگه اونی که مشایخ من نقل کردن من خبر دارم، اما اونی که افراد گمنام در شهرهای دیگر نقل کردن، من که به اون احاطه ندارم که. لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله و برحمته. این لازم قدر متعقن اینه که یعنی مشایخ خودم که الحمدلله ثقات هستن، اون چه که اینها به من نقل کردن من به اینها دسترسی داشتم نقل کردم، اطلاق داره چه مشایخ من از افراد ضعیف نقل کنن یا افراد قوی، اون مهم نیست، مهم اینه که اون چه که مشایخ من برای من نقل کردن من به اینها احاطه دارم، نه به اون روایاتی که دیگران نقل کردن و من به اونها دسترسی نداشتم. اگر ابن قلوی وسائطش غیر از این مشایخ بلاواسطه اجمالاً ضعیف بودن، این عبارت غلط بود؟ غلط نبود، عبارت غلط نبود که آقا ما که احاطه نداریم به جمیع اون چه که روایت شده از ائمه در باب زیارات و غیر زیارات، لکن اون چه که از طریق ثقات از اصحاب ما به ما رسیده است. خب صدق میکنه، ولو ثقات از اصحاب از یک انسان ضعیف رفت کنن. پس به نظر ما اصلا ظهور نداره این عبارت در بیشتر از توصیف مشایخ بلاواسطه، و حسین ابن محمد جزء مشایخ بلاواسطه ابن قلویه. نگفت لکن ما وقع علنا، یعنی لکن نهی تو به ما وقع علنا، لکن نهی تو به ما وقع علنا من طریق استقاط من اصحابنا. آیا ابن قلوی خبر نداشت از اون روایات ضعیفی که مشایخ ثقات براش نقل کرده بودن؟ احاطه داشت. خب بحث نسبت نیست، بحث احاطه است. آقا از اساتید ما اخباری که برای ما نقل کردن از انسانهای ضعیف، ما به اینا احاطه نداریم؟ یعنی ما وقتی که از مشایخمون احادیث رو میشنیدیم، اون احادیث رو میشنیدیم که از ثقات نقل کنن، خب مطلق چه از ثقات نکنن چه از غیر ثقات، منتها ما احاطه نداریم به اون چیزایی که غیر مشایخ ما نقل کردن، چون ما با غیر مشایخ اون ارتباط نداشتیم. آی سیستانی حفظه الله فرمودن که این روا این عبارت اصلا مشایخ بلاواسطه هم توصیق نمی کنه. این عبارت اینو میخواد بگه، خوب دقت کنید ایشون چی گفتن. ایشون گفتن ما روایات افراد ضعیف رو در یک صورت نقل میکنیم که نقاد حدیث، افراد مشهور به حدیث مثل ابن الولید، مثل سعد ابن عبدالله، اینها در کتاباشون آورده باشه. من احادیث ضعیفی که به واسطه افراد معمولی به هم برسه نقل نمی کنم. اخبار ضعیف رو نقل می کنم به شرط این که امثال ابن الولید نقل کرده باشن، امثال سعد ابن عبدالله نقل کرده باشن، من اینا رو نعم میکنم. حالا ممکنه این حدیث حسین ابن محمد رو، این حدیث حسین ابن محمد رو ابن الولید هم نقل کرده باشه، سعد ابن عبدالله هم نقل کرده باشه. من آقای سیستانی اینجور معنا میکنن، عبارت رو بعد میخونم. ایشون میگوین که میفرماین که ابن قلوه میگه من مثلا حسین ابن محمد، حسین ابن محمد نگاه میکنم، ممکنه ثقه نباشه ولی نگاه میکنم ببینم این روایتش تو کتاب ابن الولید هست، منم میارم. چرا؟ برای اینکه ابن الولید نقاد حدیث این کتاب تو کتابش این روایت رو آورده، خب ممکنه با همین سند یا با سند دیگه این خب پس برده نده کلن تو یازده هست. خب هر سبت خدمتتون که ابن الولید این حدیث رو در کتابش نقل کرده، لابد یه چیزی بوده که نقل کرده که آدم کمی نیست. خب چجور آقای سیستانی اینجور معنا کرده؟ خب اگه اینجور معنا کنیم دیگه خراب میشه معنا، برای اینکه هر حدیثی ولو از مشایخ بلا واسطه، خب شاید به خاطر این نقل کرده ابن قلوی میگه ضعیفه ولی در کتاب ابن الولید بوده من نقل کردم. چجوری آقای سیستانی اینو معنا کرده؟ آقای سیستانی میگن ببینید عبارت چیه؟ عبارت اینه: ولا اخرجت، بعد از اون عبارت داره ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یأثر ذلک عنهم، این عنهم بزنید به همون شذاذ، یأثر ذلک عنهم ای ذلک الشذاذ من الرجال غیر المعروفین بالروایه غیر المشهورین بالحدیث. میگه من در این کتاب حدیثی را از شذاذ من الرجال یعنی از ضعفا نقل نمی کنم، اون حدیثی که از شذاذ من الرجال روایت شده و راوی از این شذاذ من الرجال کسانی هستند که معروفین به روایت نیستند، مشهورین به حدیث نیستند. مثلا فرض کنید، مثال بزنم، علی ابن ابی حمزه بطانی شذاذ من الرجاله، یعنی ضعیفه. من حدیثی که از علی ابن ابی حمزه روایت شده باشه یأثر ذلک عنهم غیر المعروفین بالروایه و کسانی نقل کنن این حدیث رو از علی ابن ابی حمزه که خود این راوی ها معروف به روایت و مشهور به حدیث و علم نباشند، واسطه میان من و میان علی ابن ابی حمزه اگر افرادی هن غیر المعروف به روایه غیر المشهور به حدیث و علم، مطمئن باشید من همچو حدیثی رو از علی ابن ابی حمزه نقل نمی کنم. اما اگر واسطه از این حدیث علی ابن ابی حمزه کسیست، کسانی هستند که معروفین به روایت هم مشهورین به حدیث و علم هم، مثل ابن الولید، مثل سعد ابن عبدالله، نه من ممکنه نقل بکنم به اعتماد این بزرگان. خب شاید حسین ابن محمد هم این احادیثی که در کامل و زیاراته ابن قلوی اعتماد بر حسین ابن محمد نکرد، حسین ابن محمد جزء شذاذ من الرجال شاید بوده، یعنی جزء ضعفا بوده، ولی ابن قلوی دیده که این حدیث در کتاب ابن الولید هم هست، در کتاب سعد ابن عبدالله هم مثلا هست، یأثر ذلک عنهم یعنی عن الحسین ابن محمد کسانی که مشهورین به روایتن و معروفین به حدیث و علمن. اینجا ایشون گفته من نقل میکنم. خب دیگه با چجور اثبات کنیم حسین ابن محمد ثقه است؟ شاید جز شزاد من الرجاله، اما چون این حدیث رو از حسین ابن محمد ابن الولید نقل کرده، ابن قولوی هم نقل میکنه. نه اینکه به واسطه ابن الولید نقل کنه، نه، خودش هم شنیده از حسین ابن محمد، اما میگه خب این حدیث رو فقط من نشیدم که ابن الولید هم شنیده، او هم در کتابش آورده، همچه آدم دقیق در کتابش آورده، خب منم بیانم. اونم از طریق حسین ابن محمد نقل کرده. میدونم من خودم، آقا شما، من خودم از حسین ابن محمد شنیدم بعد بگم ابن الولید هم شنیده، اون که دردی رو دوا نمی‌کنه. اما میگم من از حسین ابن محمد شنیدم، تو کتاب ابن الولید هم دیدم اونم از حسین ابن محمد نقل می‌کنه، پس معلوم میشه که این حدیث یک نکاتی توش هست که اعتماد ابن الولید رو به خودش جلب کرده و لذا منم نقل می‌کنم از حسین ابن محمد. نیازی نداره بگم ابن الولید، خودم شنیدم از حسین ابن محمد. مثل یه مطلبی رو شما از یه ضعیفی میشنوید ولی میگید آقا اگر نبود که فلان عالم بزرگوار این مطلب رو از این آقای ضعیف نقل کرده تو جلساتش، من نقل نمی کردم. اما چون ایشون نقل کرده تو جلساتش از همین آقا که ضعیف هم هست، معلوم میشه قرائن صدقی داره، ولی این عالم بزرگ نقاد حدیث نمیاد از این آدم ضعیف تو جلساتش این مطلب رو نقل کنه. البته خود شما از اون ضعیف شنیدید ولی میگید خب اینجا دیگه عذر من موجهه، در کتابم میگم روا لی ذالک الرجل، که اونم ضعیفه دیگه، شزاز من الرجل. این فرمایش های سیستانی با اینکه دقت خوبی کرده ایشون در این مطلب ولی به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اولا شما چرا چسبیدید به این ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شزاز من الرجال؟ خب یه مطلب مستقل نیست، مطلب اول رو که از بین نمیبره، خب مطلب اول رو چرا شما بی توجه بهش هستید؟ مطلب اول اینه ولکن ما وقع لنا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته. خب این معنیش اینه که من اون چرا که از ثقات اصحاب به من رسیده است من به اون احاطه دارم و اونها رو نقل میکنم، شما چرا اینو نادیده میگیرید؟ خب فوقش لا اخرجت فی حدیثن مربوط بشه به مشایخ مع الواسطه، شزازی که با واسطه ابن قولوی از اونها نقل میکنه، اون مربوط بشه به شزازی که مع الواسطه ابن قولوی از اونها نقل میکنه، اما صدر کلام ابن قولوی رو شما چرا ازش رفعیت میکنید؟ نه، میگه لکن ما وقع علنا من طریق ثقات من اصحابنا، یک مطلب بهش اخذ میکنیم، مطلب دیگه ولا اخرجت حدیثا روی عن شزاز من الرجال، دو تا مطلب مستقل. چرا استدراک؟ دو تا مطلب مستقله، ما به مطلب مستقل اول عمل میکنیم در مشایخ بلا واسطه، هازا اولا. و ثانیا دقت کنید، و ثانیا یه چیزی بگم مؤید همین اولا ما گفته ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشزاز، نه روی توهو عن الشزاز، نه روی تو عن الشزاز، روی عن الشزاز این ظاهرش اینه که به الواسطه، روی عن الشزاز ظاهرش اینه یعنی روایت به الواسطه، پس مشایخ به الواسطه رو نمیگیره، اونا دیگه شزاز نیستن. ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشزاز، هذا اول. ثانیا جناب آقای سیستانی کی گفت معنای شزاز من الرجال یعنی ضعفا. کی گفت یأس رو ذالک انهم، ضمیر انهم به این شذاذ برمیگرده؟ بابا این انهم به ائمه برمیگرده نه به شذاذ. میشه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شذاذ من الرجال یأس رو ذالک عن الائمه غیر المعروفین بالروایه. این غیر المعروفین به روایه همون شذاذ هم. میگه من حدیثی را که از شذاذ من الرجال روایت شده نقل می کنم، اون احادیثی که از ائمه نقل کرده اند کسانی که معروف به حدیث نیستن. روی عن شذاذ من الرجال عطف بیانش اینه، یأس رو ذالک عنهم، یعنی حدیثی را که یأس رو عن الائمه کسانی که معروف به روایت نیستن، کسانی که معروف به روایت نیستن یأسرون حدیثن عن الائمه. من هم چه چیز از احادیث رو نقل میکنم، روی عن شذاذ عطف بیانش اینه که یأس رو ذالک عن الائمه. فاعل یأس رو کیه؟ یأس رو ذالک عن الائمه رجال غیر معروفین بالروایه، یعنی همین شذاذ. این همون توجیه چرا من یه وقت نگید یا آیه زنجانی می‌فرمودن این کتاب مستدرک و نهج البلاغه اشتباهه. چرا؟ برای اینکه نهج البلاغه از اول میگه که من گزینش میکنم احادیثی که مشتمل بر بلاغته. او اصلا مستدرک یعنی اونی که ازش فوت شده، استدراک یعنی اونی که فوت شده ما می‌خوایم پیدا کنیم. فوت نشده از شریف رضی، اصلا انتخاب کرده اینا رو خوشش اومد. حالا یکی بیاد اعتراض کنه به کامل و زیارات، آقا من میخوام مستدرک و کامل زیارات بنویسم. ابن قلبه میگه چرا؟ میگه من پیدا کردم احادیثی رو که تو نقل نکردی. میگه بابا این احادیث از شذاذ من الرجال نقل شده، خب من که گفتم اینا رو نقل نمی کنم. برای این جهت که اسم کتابش رو کامل و زیارات گذاشته، یعنی کتابی نوشته کامل و زیارات، میخواد بگه که من احادیث شذاذ من الرجال نقل نمی کنم. فردا من اعتراض نکنید فلان روایت چرا تو کتابت نیست. بابا نمیخواد نقل کنه، زوره؟ نه اصلا بحث اینه که من کتابم ناقص نیست.
آدم معروفه
اصلا شاید خبر نداره، شاید خبر نداره. شما همه احادیث رو خبر دارید، احادیث معروف رو خبر دارید. میگه ولا، اجازه بدید گوش بدید، ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شذاذ من الرجال یأس رو این حدیث را عنهم یعنی عن الائمه کسانی که مشهور به حدیث و معروف به روایت نیستن، یعنی شذاذ من الرجال. شذاذ به معنای ضعفا نیست، به معنای گمنام هاست. شهید گمنام یعنی شاذ. خب نه اینکه ضعیف، شهدای گمنام یعنی شذاذ من الشهدا، نه به معنای از ضعفا و من الشهدا. خب به نظر ابن قلوی بله، شما نفرمایید که آقا اینا الان معروف نیستن، الان برای شما معروف نیستن، الان برای شما معروف نیستن، اون زمان معروف بودن. ولذا به نظر ما عبارت دیباجه ظهورش توثیق مشایخ بلاواسطه است نسبت به کتاب کامل و زیارات، این که آقای تبریزی میفرمودن که نه، بیش از این نیست که در هر بابی یک حدیث معتبر میارم. خب این که خلاف این ظهور این عبارته، اینا حمل عبارت بر معنای خلاف ظاهر، و لذا به نظر ما توثیق بلا واسطه مشایخ بلا واسطه ابن قلوی رو ما قبول میکنیم. حسین ابن محمد و لذا ثقه هست، هم به خاطر اینکه از مشایخ بلا واسطه کلینیه، هم به خاطر اینکه از مشایخ بلا واسطه ابن قلویه. اما معلب ابن محمد ببینیم در این روایت مشکلش حل میشه، و محمد ابن سنان در روایت بعدی اونم بحث مهم میداره. اگر بشه محمد ابن سنان رو درست کرد، خیلی از روایات تصحیح میشه.